دوستان ارجمند، اگر در زمینه بازار بورس و سرمایه گذاری در این بازار سوالی دارید، میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. کارشناسان بورس به شما پاسخ میدهند. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه استدیو بورس. آقای نصرتی فر در بخش آموزشی برنامه بورس به زبان ساده، سلام، صبح شما هم بخیر.
به نام خدا، با سلام خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم، با قبولی اطلاعات و تسلیت ایام سوکواری امام علی علیه السلام.
درود بر شما. آقای نصرتی فر، پیامک ارسال کردن شنوندگان و گفتن که درباره بورس فارکس بیشتر اطلاع رسانی بشه و توضیحات بیشتری بهشون بدیم.
ما بورس رسمی کشور ما در بورس اوراق بهادار تهران، بورس فرابورس ایران، بورس کالا و انرژی خلاصه میشه و بقیه بازارها بازارهای غیرقانونی هستن. ضمن اینکه من عرض کنم، ما در مبادلاتی که وجود داره، به هر حال بحث انتقال ارز یکی از مشکلات ما هست. نرخ ارز و تغییرات نرخ ارز، خب به هر حال برای کسانی که مبادلات ارزی دارن به هر حال یک باز محدودیت و مشکل هست، و یعنی هم نقل و انتقال ارز و هم بحث ارزیابی قیمت ارز میتونه به هر حال مهم باشه از دید یک سرمایه گذاری که میخواد توی یک بازار سرمایه گذاری کنه. ضمن این که ما در بازارهایی که وارد میشیم باید یه اطلاعات جامع و کاملی نسبت به اون بازار داشته باشیم، تمام عوامل کلان و محیطی رو شناسایی کرده باشیم، همه عوامل جزئی رو در نظر گرفته باشیم، و خب ما ارتباطاتی که با برها سایر بازارها داریم وقتی دارای محدودیت هست و در زمینه اطلاع و آگاهی هم ما محدودیت خواهیم داشت. از طرف دیگه ما در کشورمون به هر حال به لحاظ اینکه بورس ما یکی از بهترین بورس ها شناخته شده، بازدهی مناسبی رو دوستان میتونن سرمایه گذاران کسب کنن، منطقی تر این هست که ما در بازاری سرمایه گذاری کنیم که اشراف بیشتری داشته باشیم، احاطه بیشتری داشته باشیم و به قول عوام در واقع پای کار خودمون باشیم و در واقع تسلط داشته باشیم به منابع سرمایه گذاریمون. خب به هر حال چون رفتار ما به عنوان یک سرمایه گذار باید یک رفتار عقلایی و منطقی باشه، در کدوم یکی از این دو بازار ما میتونیم سرمایه گذاری کنیم؟ محدودیت های قانونی، محدودیت های نقل و انتقال، محدودیت ها و اطلاعاتی که ما راجع به ارز و نوسانشون خواهیم داشت، و یا در جایی که ما به هر حال به اقتصادمون، به مسائل پیرامون اون اشراف بیشتری داریم، اطلاع بیشتری داریم، دسترسی های آسان تری داریم. به هر حال یک سرمایه گذار اولین توقعی که ازش میره این که رفتاری عقلایی و منطقی داشته باشه.
بله. نصرتی فر، گفتن که اگر قبل از مجمع سهمی خریداری شود و بعد از آن فروخته شود، در سال بعد به آن سود تعلق میگیرد؟
پرداخت سود نقدی فقط در مجمع اتفاق میفته و معمولا چون نماد معاملات قبل از مجمع متوقف میشه، قطعا سهامدارانی که قبلا سهمی رو خریده باشن در روز مجمع سهامدار خواهند بود اگه نفروخته باشن، و پس بنابراین اگر سودی تقسیم بشه متعلق خواهد بود به سهامدارانی که اون سهم رو در اون روز برگزاری مجمع مالک بودن و حتما به حسابشون منظور میشه، و با راه‌های مختلفی که وجود داره برای گرفتن سود نقدی میتونن اقدام کنن که بعضا باید معرفی کنن یا به بانک خاصی مراجعه کنن. به هر حال به هر ترتیبی که در اطلاعیه پرداخت سود شرکت اعلام میکنه میتونن سود خودشون رو دریافت بکنن، حتی اگر در روز اول بازگشایی سهمشون رو فروخته باشن.
خب گفتن که عرض آیه خب گفتن که ارزش ذاتی رو توضیح بدید و ارزش ذاتی هر سهم رو کجا میشه دید یا محاسبه کرد؟
ارزش ذاتی شاید عبارت سادهش اینه که ما در واقع معتقد هستیم که این سهم به این قیمت میارزه. حالا این قیمت از کجا میاد؟ ما انواع ارزش ها رو داریم که میتونیم با ارزش بازار مقایسه کنیم. مهمترین و بهترین معیار برای تشخیص این که این دارایی چند میارزه، خب ملاک ما بازار هست. اما این ملاک بازار برای خیلی گرانتر نشه یا خیلی ارزونتر نباشه، معمولا یه معیارها یا محک های دیگه یه ما داریم. مثلا یکی از اونها این ارزش ذاتی هست، یکیش میتونه ارزش دفتری باشه یا حتی ارزش اسمی میتونه معیار باشه. بهترین این مقایسه ها خب ارزش ذاتی هست، این اون که ما بدونیم که این واقعا این کم میارزه، آیا 100 تومن میارزه یا 120 تومن، 200 تومن میارزه یا 200 مثلا 50 تومن. این ارزش ذاتی برآوردی و محاسباتی هست، بر اساس ارزشی که ما معیارهایی که برای ارزش داریم و بستگی داره که این شرکتی که ما داریم بررسی میکنیم یک واحد تولیدی باشه، یک واحد خدماتی باشه، پیمانکاری باشه یا شرکت سرمایه گذاری باشه. اگه سرمایه گذاری باشه خب خیلی آسان‌تر هست، یعنی ارزش دارایی ها سرمایه گذاری هاش میتونه معیار مناسبی باشه که به نیوی میگیم ما. ارزش ذاتی برای شرکت های تولیدی کمی سخت هست، یا اینکه باید ما دارایی های اون رو بریم ارزیابی کنیم که در حد ارزش جایگزینی میتونه مطرح بشه، یا اینکه درآمدهای آتی این سهم رو بخوایم محاسبه کنیم به قیمت امروز، یعنی درآمدی که ظرف 10 سال 20 سال آینده این شرکت برای ما به دست میاره ما به امروز تقویمش کنیم، به روز محاسبه کنیم، اگه دارایی قابل محاسبه در پایان این دوره هست اون رو هم بتونیم تبدیل بکنیم. در حالی کار کارشناسی هست و شاید در مجموع اینطور بشه گفت که اون عددی رو که ما به دست میاریم و معتقد هستیم که این شرکت به این قیمت میارزه، مثلا در بازار داره مثلا 150 معامله میشه ولی ما معتقد هستیم که این مثلا 200 تومن میارزه، این 200 از کجا آوردیم؟ از اینکه اعتقاد داریم درآمدهای آتی شرکت رو اگر ما تقویم کنیم به روز میتونه به این عدد ما رو برسونه. کاملا محاسباتی هست، باید اعداد ارقامی رو داشته باشیم، نرخ بهره رو داشته باشیم، نرخ تنزیل رو داشته باشیم، اینها رو محاسبه کنیم و ممکنه برای هر فرد با فرهنگی متفاوت باشه. به این دلیل هم هست که ما در بازار افرادی رو داریم که سهمی رو با یه قیمتی که در بازار معامله میشه میفروشن چون معتقدن این کمتر از این میارزه.
آیه نصرتی فرد چند تا سوال دارم چون فرصتمون کم هست، خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بفرمایید. ممنون میشم از شما. گفتن من با اینکه سبد سهام دارم الان پول لازم هستم ولی 4 شرکت از شرکتایی که سهامدارشون هستم نمادشون بسته است، چه کار باید بکنم؟ آقای خانم چمران از کرج.
خب سبدی که انتخاب می‌کنن باید به این نکته نقشه‌بندیشون برای توجه داشته باشن که سبدی رو در واقع داشته باشن که نقشه‌بندی حداقل بعضی از اونها بیشتر باشه. ضمن اینکه الان اگر تصادفاً این تعداد سهامی که دارم متوقف هست برای اینکه بیشتر سهام برای برگزاری مجامع آتی سالیانه متوقف شد، شاید به این دلیل هست که تصادفاً این چند سهامی که دارن متوقف هست، ولی انشاءالله در روزهای آینده این نمادها باز میشن و میتونن هر کدوم که زودتر باز شد در به اون نقدی که نیاز دارن برسن.
گفتن
باید توجه داشته باشن در انتخاب سهام همین نکته هم در نظر بگیرن.
بله. گفتن که علت بسته شدن نمادها چیست؟
خب یکیش همین برگزاری مجامع هست که زمانی که ما میخواییم راجع به تقسیم سود، راجع به افزایش سرمایه، راجع به مسائل درونی شرکت تصمیم گیری بکنیم نماد رو متوقف میکنیم برای اینکه سهامدارا مشخص باشن برای رأی دادن و اگر سودی تقسیم میشن مثلا زینفان مشخص باشن، به این دلیل نماد متوقف میشه. دلیل دیگه هم برای توقف وجود داره، مثل تعدیل EPS یا اطلاعات تکمیلی که این شرکتی بخواد منتشر بکنه نماد رو متوقف میکنن، اطلاعات رو منتشر میکنن که همه از اون اطلاع کافی داشته باشن و بعد نماد رو مجددا بازگشایی میکنن. در موارد خاص دیگه مثل طبقه بندی همسالینا ممکنه نماد متوقف بشه یا حتی ممکنه بر اساس عدم اطلاع رسانی نماد متوقف بشه تا زمانی که برای اطلاعات کافی در بازار وجود داشته باشه برای بازگشایی و معاملات.
آقای نصرت دو تا سوال دارم، یک دقیقه فرصت. خودتون مدیریت کنید، خواهش میکنم. گفتن که فرق بین شاخص یک شرکت با بازدهی اون چیه و از نظر عددی چه نسبتی با هم دارند؟
شاخص برای یک شرکت در نظر معمولا نمیگیرن، شاخص کل بازار رو میگیرن یا شاخص سبدی از سهامی که وجود داره. شاخص به معنی افزایش و کاهش های قیمتی هست نسبت به روزهای خاص و بر اساس محاسباتی که انجام میده. در یک شرکت با ما قیمت یک شرکت رو اگه این هفته پیش چه عددی بوده و امروز چه عددی تقسیم بر خود آن ارزش بکنیم به نظر نمیاد که برای یک شرکت این کارو ما معمولا انجام بدیم. بازده یعنی اون چه که ما دادیم و اون چه که گرفتیم، یعنی مبلغ سرمایه گذاری که انجام دادیم و سودهایی که بابت اون ما گرفتیم. مثلا ممکنه چند بخش داشته باشه، مثل سود نقدی که دریافت کردیم، افزایش سرمایه‌ای که به ما تعلق گرفته و تفاوت قیمتی که این سهم نسبت به روزی که ما اول روز اول بله. سرمایه گذاری کردیم.
آقای نصرتی فرد دو تا سوال دارم با بله خیر پاسخ بفرمایید. گفتم فارکس برای اشخاص هم غیرقانونیه؟
برای هر فردی بله.
خب یه تلفن هم دارم، بله خیر بفرمایید، خواهش میکنم.
بازم ببینم آیا به جای اینکه توی یه دونه صندوق سرمایه گذاری کنیم بخوایم مثلا توی 3 صندوق سرمایه گذاری کنیم بهتره یا تفاوتی نداره؟ خیلی ممنون، مرسی.
کوتاه خواهش میکنم.
بله، به هر حال بسته به میزان ریسک پذیری که شما دارید. یک صندوق خودش سبدی از سهام هست. حالا شما اگه بخواید چند تا سبد رو در دل یک سبد برای خودتون تعریف کنید، این هم برای راهیه که بازم مدیریت ریسک هست و میتونه به هر حال از این بابت قابل بررسی باشه. ولی یک سبد هم همون در واقع یک صندوق همون یک سبد هست از مجموعه دارایی ها. ولی شما میتونید تو 3 تا صندوق هم میتونید سرمایه‌گذاری کنید، مشکلی وجود نداره.
سپاسگزارم آقای نصرتی فردا خداحافظ.